با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. کتاب لاویان، ادامه فصل 8. در لاویان فصل 8 آیه 15 الی 17 می‌خوانیم: موسی گوساله را ذبح کرد و قطری از خون آن را با انگشت بر چهار شاخه قربانگاه مالید تا آن را طاهر سازد. باقی مانده خون را به پای قربانگاه ریخت. به این ترتیب قربانگاه را تقدیس کرده برای آن کفاره نمود. سپس تمام پی داخل شکم، سفیدی روی جگر، قلوه ها و چربی روی آنها را گرفت و همه را روی قربانگاه سوزانید و همانطوری که خداوند فرموده بود لاشه و پوست و سرگین گوساله را در خارج از اردوگاه سوزانید. این مراسم به نظر بی‌معنی می آید تا زمانی که مفهوم روحانی آن را درک کنیم. آنان نمونه مراسم قربانی گناه را انجام دادند، به استثنای خونی که روی شاخهای قربانگاه برنجین مالیده شد به جای اینکه بر مذبح طلایی این کار انجام شود. حتی قربانگاهی که برای قربانی خونین مورد استفاده قرار می گرفت می بایست با خون تقدیس می شد. این موضوع به ما یادآوری می کند که هیچ ارزش و شایستگی در چوب صلیب نیست. امروز افراد زیادی می باشند که فکر می کنند و این احساس را دارند که ارزشی در خود صلیب نهفته است و وجود دارد. هیچ شایستگی و ارزشی در صلیب نیست. ارزش در آن شخصی است که خونش را برای ما روی آن جاری ساخت. اگرچه او برای ما گناه شد، اما خودش به گناه آلوده نبود. او به گناه لکه‌دار نشده بود. او گناه شد، اما در این حال از گناهکاران جدا بود. دوباره توجه می‌کنیم که تمام اینها بر طبق فرمان خدا انجام یافت. در لاویان فصل 8 آیه 18 الی 21 می‌خوانیم: بعد قوچ قربانی سوختنی را جلو آورد و هارون و پسرانش دست‌های خود را بر روی سر آن گذاشتند. موسی قوچ را ذبح کرد و خونش را بر چهار طرف قربانگاه پاشید. سپس لاشه قوچ را قطعه قطعه کرد و آنها را با کله و پی حیوان سوزانی، دل و روده و پاچه ها را با آب شست و آنها را نیز بر قربانگاه سوزانید. پس همانطوری که خداوند به موسی دستور داده بود، تمام آن قوچ بر قربانگاه سوزانده شد. این قربانی سوختنی که بر آتش تقدیم شد، مورد پسند خداوند بود. آنان اکنون مراسم قربانی سوختنی را به انجام می رسانند. قربانی سوختنی پس از قربانی گناه انجام می گرفت. غیر ممکن است زیبایی و لیاقت مسیح درک شده و مورد توجه قرار گیرد تا زمانی که مسئله گناه به شیوه و روشی که خدا از آن خوشنود باشد حل و فصل نگردد. قربانی گناه آنچه را که مسیح روی صلیب برای ما انجام داد نمایندگی می کند و قربانی سوختنی نماینده شخصیت او است که کیست. شما هرگز واقعا او را نخواهید شناخت تا وقتی که در ابتدا نزد او بیایید تا شما را نجات دهد و او را به عنوان جانشین خود برای گناهانتان بپذیرید. او جریمه و مجازات گناهان شما را پرداخت کرد. این مهمترین نکته است که بدانید و قبول کنید. در واقع مشارکت در عهد جدید یعنی در میان گذاشتن چیزهای مربوط به مسیح. فقط آن کسانی که ایماندارانی می باشند که با خون خریده شده اند می توانند چیزهای مربوط به مسیح را با دیگران در میان بگذارند و مشارکت داشته باشند. کاهنان باید به داخل مکان مقدس وارد می شدند تا زیبایی های آن مکان را ببینند. بیرون خیمه آنچنان زیبا نبود، همانطوری که دنیای بی ایمان زیبایی های مسیح را نمی بیند و او را رد می کند، اما فرزند خدا هر روزه در او زیبایی های جدید و شکوه و جلال را پیدا و دریافت می کند. در لاویان فصل 8 آیه 22 الی 24 می خوانیم: پس از آن موسی قوچ دوم را که برای تقدیس کاهنان بود جلو آورد و هارون و پسرانش دستهای خود را روی سر آن گذاشتند. موسی قوچ را ذبح کرده قدری از خونش را بر نرمه گوشت راست هارون و شست دست راست او و شست پای راستش مالید. بعد قدری از خون را بر نرمه گوشت راست و شست دست راست و شست پای راست پسران هارون مالید. بقیه خون را بر چهار طرف قربانگاه پاشید. قوچ مخصوص تقدیس در واقع یک قربانی جرم بود. هیچ قربانی سلامتی داده نمی شد. چرا اینطور بود؟ زیرا کاهنان در مکان مقدس قرار داشتند که محل مشارکت و صمیمیت و همدلی بود. صلح و آشتی برقرار شده بود. مالیدن قدری خون به نرمه گوش سمبل این است که گوش صدای خدا را شنید. دوست عزیز، بدون آن شما صدای خدا را نخواهید شنید. انسان طبیعی موضوعات و چیزهای مربوط به مسیح را درک و دریافت نمی کند. قدری از خون بر انگشت دست برای خدمت ضروری بود. غیر ممکن است که شخص بتواند به خداوند خدمت کند قبل از اینکه نجات یافته باشد. قدری خون بر انگشت پا برای قدم زدن در حضور خدا ضروری بود. همه این سمبول‌ها و مراسم نشان دهنده این واقعیت بودند که تمام یک شخصیت بایستی به حضور خدا بیاید و در مقابل او حاضر شود. در لاویان فصل 8 آیه 25 الی 29 می‌خوانیم: پس از آن پی دنبه، پی داخل شکم، سفیدی روی جگر، قلوه ها و چربی روی آنها و ران راست قوچ را گرفت و از داخل سبد نان بدون خمیر مایه که در حضور خداوند بود یک قرص نان بدون خمیر مایه، یک قرص نان روغنی و یک نان نازک برداشت و آنها را روی پی و ران راست گذاشت. سپس همه اینها را بر دستهای هارون و پسرانش قرار داد تا به عنوان هدیه مخصوص آنها را جلوی قربانگاه تکان دهند و به خداوند تقدیم کنند. پس از انجام این تشریفات موسی آنها را از هارون و پسرانش گرفت و با قربانی سوختنی بر قربانگاه سوزانید. این قربانی تقدیس که بر آتش تقدیم شد مورد پسند خداوند بود. موسی سینه قربانی را گرفت و آن را به عنوان هدیه مخصوص تکان داده به خداوند تقدیم کرد، درست همانطور که خداوند به او دستور داده بود. این سهم خود موسی از قوچی بود که برای مراسم تقدیس ذبح می شد. این آیات به ما می گوید که آنها قسمت هایی از قربانی ها را می گرفتند و با همدیگر به دستان هارون و پسران می سپردند. سپس آنها این قسمت‌ها را در مقابل خداوند تکان می‌دادند. این تعهد مطلق بر اساس ارزش یک قربانی بود. عبرانیان فصل 9 آیه 28 می‌گوید: مسیح نیز فقط یک بار جان خود را فدا کرد تا به عنوان قربانی گناهان بسیاری را پاک کند، اما بار دیگر خواهد آمد تا آنانی را که با صبر و اشتیاق چشم به راه او هستند نجات بخشد. در لاویان فصل 8 آیه 30 می‌خوانیم: سپس موسی قدری از روغن مس و قدری از خونی را که بر قربانگاه بود گرفت و بر هارون و لباس‌های او و بر پسران او و لباس‌های ایشان پاشید و به این ترتیب هارون و پسرانش و لباس‌های آنها را تقدیس کرد. اکنون کاهنان و هارون همگی با خون و روغن تقدیس شدند. خون برای آمرزش گناهان کار مسیح می باشد. روغن برای مس شدن با روح خدا است. دستورات در این مورد در کتاب خروج فصل 29 آیه 21 داده شده بود. این اعمال اشاره‌ای است به آنچه خداوند عیسی در یوحنا فصل 17 آیه 19 میگوید من خود را وقف آنان کردم تا در راستی و پاکی رشد کنند. این مطلب همچنین باید به یاد ما بیاورد که ایمانداران بایستی در برابر دنیا به عنوان فرزندان خدا که با خون خریده شده اند قدم بردارند. این نکته ای است که در یهودا آیه 23 میخوانیم. گمراهان را از آتش جهنم رهایی دهید. اما مراقب باشید که خودتان نیز به سوی گناه کشیده نشوید. در همان حال که دلتان بر این گناهکاران میسوزد، از اعمال گناه آلوده ایشان متنفر باشید. متوجه هستید ممکن است در مراسمی تقدیس شویم و عهد و پیمانی در هنگام تقدیس ببندیم. اما سؤال واقعی این است که همسایگان شما درباره شما چه فکر میکنند؟ اگر به مدرسه یا دانشگاه میروید، همکلاسی های شما در مورد شما چه فکر میکنند؟ آیا افرادی که شما با آنان کار میکنید فکر میکنند که شما خدا را خدمت میکنید؟ آیا آنان فکر میکنند که شما تقدیس شده میباشید؟ روزی من در مورد یک دوست مسیحی از شخصی یک مطلب عالی شنیدم. آن شخص که هنوز نجات نیافته بود گفت من چیز زیادی در مورد مذهب او نمیدانم، اما اگر زمانی بخواهم مذهبی داشته باشم مذهب او را خواهم پذیرفت. متاسفانه اغلب آنچه مردم دنیا از مسیحیان میبینن واقعا قابل استفاده و جالب توجه برای آنها نیست و تشویق به ایمان آوردن نمیشود. زندگی ما باید به صورتی باشد که مردم دنیا را به سوی خداوند عیسی مسیح جذب کند. بایستی طوری زندگی کنیم که مردم بخواهند از عیسی مسیح پیروی کنند. فرامین داده شده به هارون و پسرانش. در لاویان فصل 8 آیه 31 الی 32 می‌خوانیم آن وقت موسی به هارون و پسرانش گفت همانطور که خداوند فرموده است گوشت را دم در خیمه عبادت بپزید و در آنجا آنان را با نان مراسم تقدیس که در سبد است بخورید. هرچه از گوشت و نان باقی ماند باید سوزانده شود. در ابتدای این قسمت جلسه پیشین گفتیم که این مطلب مانند یک فهرست خرید به نظر می رسند و به همین صورت در پایان این بخش مربوط به تقدیس نیز می باشد. آنان بایستی غذایی را که باقی مانده بود می خوردند. این موضوع نمایانگر این واقعیت است که ایمانداران اکنون از کار تمام شده مسیح تقضیه می کنند. صلح، آرامش و خوشنودی و رضایت سهم ایمانداران است فقط به میزانی که از مسیح تقضیه می کنند. غذای روحانی ایشان مسیح است و هر ایماندار سهمی از آن دارد. هیچ چیز نباید باقی بماند. هر شخص بایستی تمام سهم خود را استفاده کند و سیر شود. همه چیز باید مصرف شود یا سوزانده شود. هیچ چیز نباید به دور انداخته شود یا به هدر برود. واقعاً چقدر قوم خدا نیاز دارند از او تغذیه کنند و چگونه از برکات وجود او استفاده می کنند. ما چقدر محتاجیم که او ما را هر روزه سیر کند. در لاویان فصل 8 آیه 33 الی 36 می‌خوانیم 7 روز از در خیمه عبادت بیرون نروید تا روزهای تقدیستان سپری شود، زیرا مراسم تقدیس شما 7 روز طول می‌کشد. آنچه امروز انجام شد به فرمان خدا بود تا به این ترتیب برای گناهان شما کفاره داده شود. شما باید 7 شبانه روز دم خیمه عبادت بمانید و آنچه را که خداوند فرموده است انجام دهید، وگرنه خواهید مرد. این دستور خداوند است. بنابراین هارون و پسرانش هرچه را که خداوند توسط موسی امر فرموده بود انجام دادند. 7 روز برای تقدیس و تعمق و تفکر بود. آنان بایستی مداوم به انجام وظیفه در دم خیمه عبادت می پرداختند. همینطور از کاهن اعظم ما که همیشه زنده است و به طور مداوم برای متعلقان خودش شفاعت می کند. ممکن است ساعت 2 صبح در حال کار هستید. او آنجا با شما و برای شما است. ممکن است بیرون از خانه در یک جای سخت و تاریک هستید، اما او در آنجا نیز با شما و برای شما می باشد. او همیشه نزدیک و در دسترس است. همه اینها بر اساس فرمان خدا انجام یافت. این نکته مورد تأکید است، همانطوری که در آخرین سه آیه این فصل تکرار می شود. دلیل این موضوع در فصل آینده مشخص و روشن می شود. شنوندگان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 8 از کتاب لاویان به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم که همکنون به فصل 9 کتاب لاویان توجه فرمایید. کتاب لاویان فصل 9. موضوعات این فصل عبارتند از: هارون آماده می شود خدمتش را شروع کند. هارون قربانی گناه را تقدیم می کند. هارون قربانی سوختنی را تقدیم می کند. هارون هدیه آردی و قربانی سلامتی را تقدیم می کند. هارون مردم را برکت می دهد و جلال خدا آشکار می شود. این فصل بسیار جالب است، از آنجایی که نه تنها خدمات کهانت هارون و پسرانش را نشان می دهد، بلکه جزئیات مراسم روزانه خدمت کاهنان را نیز معرفی می کند. به استثنای روز بزرگ کفاره گناه، جزئیات کمی در مورد مراسم روزانه در بقیه قسمت‌های کلام خدا مشاهده می کنیم. این قسمت زمانی را مشخص می کند که کاهن برای اولین بار کاهن شد و خدمتش را شروع کرد. اگرچه شخص ممکن بود از نسل هارون می بود، ولی نمی توانست به طور کامل یک کاهن باشد تا اینکه مراسم تقدیس برای او انجام یافت و تقدیس می شد. کلمه تقدیس یا تخصیص در زبان عبری به طور تحت لفظی به معنی پر کردن دست می باشد. مفهوم آن این است که ما با دست خالی نزد خدا می آییم. تقدیس به این معنی نیست که عهد و قولی بدهید که به عنوان مبشر به سرزمین دیگری بروید یا کار دیگری را برای خداوند انجام دهید. تقدیس یعنی به نزد خدا بیایید و با دست‌های خالی به او بگویید و درخواست کنید: خداوندا، از من می‌خواهید چه کار کنم؟ او پر خواهد ساخت. این یعنی تقدیس. افراد زیادی فکر می‌کنند که آنان چیزهایی را باید برای خدا بیاورند وقتی تقدیس می‌شوند. برخی افراد نیز فکر می‌کنند که آنان به خدا چیز با ارزشی می‌دهند وقتی خودشان را تقدیم او می‌کنند و تقدیس می‌شوند. دوست عزیز، ما چیز زیادی نداریم به او بدهیم. هیچ چیز خوبی نداریم. وقتی او مرا به دست آورد، تمام آنچه او به دست آورد مقدار زیادی گناه بود. این همه چیز بود. همه گناه کرده ایم. با دستای خالی به نزد او بیاییم تا او ما را پر سازد. مفهوم دیگری که در اصل ترجمه متن یونانی کلام خدا میتوان در مورد تقدیس درک کرد، مفهوم هدف نهایی است. می توان به این صورت معنی کرد: به انجام رساندن آنچه خدا می خواهد شما انجام دهید. به این معنی است که کاری را که شما برای آن متولد شده اید تا انجام دهید به پایان برسانید. ما متولد شده ایم برای هدف تکمیل کردن بدن مسیح و او به این دنیا آمد برای این هدف که اراده خدا به انجام برسد، تا اینکه در این کار جلال خدا در ما نمایان شود. در عبرانیان فصل 2 آیه 10 می‌خوانیم: و این درست و به جا بود که خدا، همان خدایی که همه چیز را برای جلال خود آفرید، اجازه دهد که عیسی عذاب ببیند، زیرا با این کار بسیاری از فرزندان خدا را به سوی جلال آسمان هدایت می‌نماید. در واقع عذابی که عیسی کشید باعث شد او پیشوای کامل گردد، پیشوایی که می تواند ایشان را به سوی نجات رهبری نماید. متوجه می شوید؟ عیسی تقدیس شد. او یک هدف داشت. عبرانیان فصل 7 آیه 28 می گوید: کاهنان اعظم که مطابق شریعت موسی به این مقام می رسند، افرادی ضعیف و گناهکار می باشند که نمیتوانند خود را از گناه دور نگاه دارند. اما مدت‌ها بعد از عطایای شریعت، خداوند فرزند خود را که برای همیشه کامل میباشد در مقام کاهن اعظم تعیین کرد و در این خصوص سوگند یاد کرد. در فصل 9 موضوع مقام مسیح مورد توجه است و نه شخصیت او. موضوع مربوط به کار عیسی است که او به انجام میرساند و پایان میدهد. همان کاری که خدا در مقام خدمتی عیسی به او محول کرد تا انجام دهد و او با اطاعت کامل آن کار پر ارزش را برای نجات بشریت به انجام رساند و خدای پدر را خوشنود نمود. در برنامه آینده به مطالعه و بررسی آیات فصل 9 خواهیم پرداخت.